الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجب درمان سفیدی چشم است که عرض شد به احتمال زیاد مراد همون آب مروارید است. یه دارویی معرفی شد و الان یه داروی دیگر. این داروی دیگر روایتی است که از امام باقر صلوات الله و سلام علیه و شکا رجلون الى ابی جعفر الباقر علیه السلام، یک کسی به سوی امام باقر شکایت کرد. از چی شکایت کرد؟ بیاضن فی عینه، سفیدی چشم است، سفیدی که در چشم دارد. امام فرمود قال خود توتیا هندی جز هند. این داروی ترکیبی است، یه سرمه است، سرمه ترکیبی است، یه ترکیبی از توتیای هندی است، توتیای سنگی است که با اون سرمه میکشند و آبی رنگ است، شاید همین سنگ کبودی که معروف است، ولی اینجا مقید کرده به اینکه باید هندی باشه. توتیا هندی جزء یه اندازه مشخص، یه مثقال مثلا. و اقلیما الذهب، اقلیما الذهب، حالا این یه ماده است در کوره طلا، کوره ای که باش طلا درست میکنن، داغ میکنن، یه موادیست در دیوارش جمع میشه، بهش میگن اقلیما الذهب، طلا، ذهب یعنی طلا. جزء و اثمت جید، سنگ سرمه هم خوبش، اون هم جزء. وجعل جزء من اهلیلج اصفر، یه مثقال اگر قرار شد از هر کدوم، یه مثقال، یه مثقال هم حلیله زرد است. و جزءا من ملح اندرانی، یه جز یعنی یه مثقال هم نمک اندرانی است. وسحق كل واحد منها على حدا بماء السماء، هر کدوم اینها جداگانه آسیاب کن. حالا عرض کردم بعضی وقتا می فرماید همه با هم آسیاب کنید، ولی در این روایت می فرماید هر کدوم جداگانه آسیاب کنید. وصح کل واحد منها علی حده، جداگانه بما السما، اون هم با آب آسمان، آب باران، یعنی آب باران توی هونگ بریزید و این را بکوبید و نرم کنید با آب باران به ماء السماء. ثم اجمعه بالسحق، یه مرحله دوم هم داره، تمامی اینها را جمع کن و دوباره آسیاب کن. ببین یه آسیاب جداگانه داره برای هر کدوم. اینا فنفوت های تهیه داروس، دقت هایی که در روایات هست. بفرماید اول هر کدوم اینها جداگانه، بله البته ما آخرش نخوندیم، و جزء من اهلیل جل اصفر و جزء من ملح اندرانی. راجع به ملح اندرانی و نمک اندرانی بله عرض میشه که مراد نمک بلورین است، معروف به نمک ترکی. ما یه نمک هندی داریم سیاه رنگ است، نمک سیاه بهش میگن. یه نمک اندرانی، نمک ترکی، از ترکیه میاد و همون نمک بلورین است، شاید همون سنگ نمک باشه. بعد میفرماید هر کدوم اینها جداگانه آسیاب کنید و میفرماید اون هم با آب آسمان، یعنی وقتی میخوای آسیاب کنید یه مقدار آب باران هم بهش اضافه کن و با آب آسمان اون را آسیاب کن. بعد میفرماید که همه اینها را جمع کن دوباره آسیاب کن.
با آب آسمان
سپس مجمع هما ثم مجمع هم السحق، مجددا اینها را همه با هم مجددا آسیاب کن و اینها را با هم مخلوط کن با به وسیله آسیاب کردن، به وسیله آسیاب کردن با هم مخلوط کن. فکتح البه، سرمه بکش، فانه یقطع البياض، این سفیدی یعنی آب مروارید را قطع میکند. و یصفی لحم العین، گوشت چشم را صاف میکند. و ینقیه من کل علت باذن الله تعالی، از هر مشکل را صاف میکنه، پاک میکنه. بله، چشم و گوشت چشم را صاف میکنه و پاک میکنه و تمیز میکنه، از هر علت و بیماری پاک میکنه باذن خداوند تبارک و تعالی. بله، منظور پوست هستش باید جدا کرد. بله، اسم این دارو این سرمه است، یه سرمه داروی ترکیبی، سرمه توتیا بهش میگیم. اینایی که توی کار طلا و ساختن طلا تو کوره هاشم دارن، نه فکر نکنم خیلی ارزشی داشته باشه.
الان نیستش، زواهد و فضولات طلا هست در واقعی، نه از خود
طلا. حالا اینایی که طلا را داغ میکنن و کوره دارن، اینا البته نمیدونم حالا ممکنه دستگاه جدید دارن، ولی قدیم حالت کوره بود، طلاها را در اون داغ میکنن. اگر طلا درش داغ میشه و بخارش روی دیوارها و دودش می نشینه، این خاکستر و این دودش بهش میگن اقلیم ذهب. حالا یه اسم دیگری داره، حالا فردای میگن یادم نیست. خیلی خوب،
این سرمه اسمت شماست؟
نه، این با سرمه اسمت فرق کنه. این اسمت هم داره، ولی خب یه ترکیبی است که توتیا و اقلیم ذهب و نمیدونم اسمت هم داره، حلیله زرد و نمک اندرانی، نمک هم داره. یه ترکیبی است که از پنج چیز، ولی خب سرمه هم داره، سرمه سنگ هم داره. این ترکیب خوبی است، کسی که میتونه. ما تا حالا اینه درست نکردیم، چون هنوز توتیای هندی به دست ما نرسیده. اینهایی که میتونن توتیای هندی را به دست بیارن، چه بسا این سرمه برای آب مروارید مفیده و ما را از عمل آب مروارید بی نیاز میکنه، چون عمل آب مروارید مشکلات خاص خودش داره. حالا امروزه لنز را در میارن یا لنز مصنوعی میذارن و کلی مشکلات داره. از هند علی القاعده باید بیاد. البته اینجا سنگ کبود وجود داره، این خودش در انگلیسی، در زبان انگلیسی بهش توتی هم میگن. توتی میگن سولفا توف کوپر هم میگن، این اسم دیگرش. خیلی خوب، این راجع به این سرمه، این خودش درمان آب مروارید و درمان خوبیست که مردم میرن عمل جراحی انجام میدن و اون مشکلات و اون مصیبت هایی که دارد خیلی بعدم خوب نمیشه. چشم از یک جای تاریک به یک جای نور منتقل میشن، تا مدتی اینا دید ندارن، اینا که لنز در چشم میذارن، لنز این مشکلات رو دارن. درمان بعدی داروی شافی است. البته این خودش نسخش یه اختلافی داره، خواهیم خوند. درباره شافعی فرمود و اذا اتا علیه تسعت اشهر ینفع من الصدر، هرگاه نه ماه بشه، یعنی شافعی وقتی درست میکنن دفن میکنن زیر خاک یا زیر خاکستر یا زیر جو، باید دفن بشه، نه ماه که بگذره ینفع من الصدر، برای بیماری صدر و هدیانگویی نفت دارد. یعخذو بده به بده بله به بدر الفجل و تخمت روب علی ریق، بدهن بدر الفجل روغن تخمت روب، یعنی از تخمت روب باید روغن بگیرن تا میشه روغن تخمت روب علی ریق ناشتا. یک کلمه گویا اینجا افتاده، بلبلبله و الحما الباطنه و اختلاط العقل، اینا صفات صفراست، این برای صفرا هم مفید، صفرایی است که منجرب بلبله، حدیث نفس، حما درونی، گر گرفتگی، اختلاط العقل بعقلی، فکم عقلی یوخذ منه مثل العدسه، اندازه عدس، بخل و بیاض، بخل با سرکه، این باید تموم بشه، بعد میاد و بیاض العین و برای سفیدی چشم، تشربه و علی الریق ناشتا میخوری، به ای وجه شد دیگه، به هر نحوی که میخوای دیگه روغن نداره، به ای وجه شد اندم الامک موقع خواب. یه ذره یه خللی در این روایت وجود داره، در مثل بقیه روغن ها، روغن کنجد چجوری میگیرم؟ تو دستگاه روغنگری میگیرم. بله، فرماید که یک مشکلی داره، یک خللی داره، یه نسخه دیگری داریم، میفرماد یؤخذ منه مثل العدسه، اندازه عدس، بخل با سرکه و بیاض البیض، سفیدیه تخم مرغ است که سس بشه، با سس مصرف بشه، ولی در این نقل بیاض العین، سفیدیه چشم است، یه خورده ارتباکی داره این روایت، به نظر میرسه بیاض البیض بهتره. من میگم که ارتباطی داره، اگر بیاض البیض خوندیم مشکل حل میشه. فرماید که یؤخذ منه مثل العدسه، برای اون صفرا گر گرفتگی اندازه ی عدس، با بخل و بیاض العین، تشربه علی الریق، یا واوی علی القاعده باید اینجا افتاده باشه، و به ای وجه شئت عند منامک، موقع خواب هم به هر نحوی که خواستی دیگه، نیاز به روغن ندارد، به هر شکلی که خواستی. پس این یه احتمال داره که بیاض العین باشه، بگیم کار به اون قبلی نداره، بیاض العین تشربه علی الریق ناشتا مصرف میکنی، و به ای وجه شئت عند منامک، شب هم مصرف میکنی موقع خواب، هر جور که خواستی دیگه، حتما با روغن نیست، نیاز به روغن نداره. حالا این روایت بنابر این نقلی که میگه بیاض العین، درمانش به این شکله، انسان باید ناشتا از اون مصرف کنه و موقع خواب دیگه چیزی همراه نداره، فقط مصرف کردنش ناشتا و موقع خواب، اندازش هم نگفته، مگر اندازش از اون جمله قبلی بدست بیاریم که اندازه ی عدس، اندازه ی عدس صبح ناشتا، اندازه ی عدس هم شب. بله؟ سرکه اون را برای حالت قبلی، سرکه و سفیدی تخمان و سرکه به تنهایی که صبح بله حداقل یه قاشق از آخری میخواد.
شما برای
نوزادی
که این آب مبارده
داره
چی؟ همین
دارو مفتر؟ بله، شما مفید. مقدارش روغن تروب یا قاشق از این یا قاشق از
این
بخوره؟ نه انشاءالله، البته اینجا که نیومده برای نوزاد، این مال آب مروارید که چیزی نداره، فقط شاویه به تنهایی، به هر نحوی با هر آبی میتونی مصرف کنی، ولی برای صفرا اگر بچه شیرخوار باشه میشه به مادرش داد، مادر بخور. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی و درمان بعدی سوره فصلت هست. در برای فصلت روشته من کتب ها بما المطر، کسی که این سوره را با آب باران بنویسه بله و محاها سپس او را پاک کنه و سحق بما اها کحلن، با آب این سوره یه سرمه آسیاب کند، با آب این سرمه و سحق بما اها کحلن و اکتحل به کحل یعنی مثل سرمه، سنگ سرمه، سنگ سرمه را با آب این سوره آسیاب بشه و در چشم کشیده بشه. وقت حلبی نفع من الرمد، برای بیماری رمد خوبه. و البیاض سفیدی چشم که همون آب مروارید و ماء العین، آب چشم جار کلی سفیدی و سیاه. البته شاید این و ماء العین قرینه بشه بر این است که اون بیاض آب مروارید نباشه، یا این کلمه ماء العین یعنی آب سیاه مراده، چون ندیدم در روایات راجع به آب مروارید به آب تعبیر کنن، میگم بیاض سفیدی، تعبیر نمی کنن به آب مروارید، فقط تعبیر میشه به سفیدیس و ماء العین. خیلی خوب، این شاید منفعت مال آب آسمان، چون در روایات داریم که آب آسمان به تنهایی خودش برای چشم مفیده. حالا این سوره هم شاید صرفا یه اعتقاد باشه، چون این روایت از نظر سند ضعیفه و کتابش هم زیاد معتبر نیست. روایت بعدی در درمان بعدی سوره بینه است که می فرماد البینه تسلم الحامل اذا شربت من مائها، بعد اذا شربت من ما البینه تسلم الحامل، زن باردار اذا شربت من مائها، زن باردار اگر از این آب این سوره بخوره انشاءالله به سلامت فارغ میشه. اذا شربت من مائها و تعلق على صاحب الیرقان، اینا باید نوشته بشه و همراه کسی که یرقان دارد باشه، اویخته میشه به گردنش. و على صاحب بیاض العین، برای کسی که سفیدی چشم داشته باشد، بعد ان یشرب من مائها، بعد ان یشرب من مائها، هم آب این سوره را بخورد هم این سوره را بنویسد و همراه داشته باشند، برای سفیدی چشم و برای یرقان که بیماری کبد مفیده. البته این از نظر اعتبار مثل صادق است.
آیا روش خاصی که نوشتن داره جایی که مطلق گفته منصرف میشه یه اون زمان، یا نه اصلا با خودکارم بنویسیم همون
برده؟ قاعده باید یه چیزی پاک بشه، پاک بشه و جمع بشه و چیزی هم ضرر نداشته باشه، مثل زعفران یا تربت امام حسین که از این دوتا. البته بعضی ها میفهمن روایت اینجوریه، یا زعفران یا تربت امام حسین یا زعفران و مشک. البته اینا گاهی میگن روی یه ظرف شیشه‌ای، گاهی میفرماید روی یه تخته، گاهی میفرماید روی کتف گوسفند. این کتف گوسفند هر ستوش آمده وارد شده. ششمین درمان سرمه کشیدن با عناب است. روایتی داریم از ابی الحسین قال کانت عینی قد بیضت، چشمم سفید شد، ولم اکن ابصر بها، دیگه نمی دیدم، دید نداشتم شیئا، با این چشم دیگه چیزی نمی دیدم نمی بینم. فرأیت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فی المنام، حضرت امیر را در خواب دیدم. فقلت یا سیدی عینی قد آلت الى ما ترى، عرض کردم سید من این چشم میبینی به چه روز افتاده؟ فقال خذ العناب، امام فرمود عناب را بگیر، فدقه و اکتحل به، او را آسیاب کن و سرمه بکش. فاخذت و دققته بنواه، من هم عناب را گرفتم با هسته خودش آسیاب کردم، و کحلتها به، سرمه هم کشیدم، فانجلت عن عینی الظلمه، تاری از چشمم برطرف شد، و نظرت عنا الیها فالهی صحیحا، به چشمم نگاه کردم دیدم سفیدی دیگه نداره، صحیح و سالم است.
ولی
باید بذارن داخلش رو بکشن. البته قانونش 3 تا 5 تا یا 7 تا، راست چپ راست، با راست شروع میکنی با راست هم ختمه قانونش. البته این روایت صرفا یک خواب هست، خیلی اعتبار نداره، ولی این شخص میگه من این امتحان کردم و جواب داد، ممکنه از این جهت اعتبار کسب کنه، مگر نه از نظر اعتبار اعتباری نداره، صرفا خواب حضرت امیر در خواب دیده. مگر اینکه اعتماد کنیم به اون روایتی که میفرماد من رعانا فقط رعانا، کسی که ما را میبینه تو خواب در حقیقت ما را دیده، چون شیطان به شکل ما نمیتونه در بیاد. من رعانا فقط رعانا، البته این در سندش اینا تحقیقی نشده که آیا این سند داره نداره، به این مقدار خیلی قابل اعتماد نیست، مگر تجربه این را ثابت کنه. البته فواید زیادی داره، سرمه کشیدن با عناب تجربه شده و امتحان شده که فواید متعددی داره. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به آب سیاه و کوری به طور کلی، درمان این حالت قدری سخت است، ولی در عین حال در روایات ما درمانهای ذکر شده. یکی از این درمانها یه نمازی داریم، البته به عنوان پیشگیری به اموری مطرح شده، مانند سرمه، کسی که از سرمه اسمد استفاده می کند، همون سنگ سرمه مبتلا به آب مروارید و آب سیاه نمیشه و ایمن میشه از ابتلا به رمد و کوری به طور کلیست. خیلی خوب، اما درمانش، درمان اولش یه نمازیست. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، مر اعمى على رسول الله، یک کوری به پیامبر مرور کرد، فقال النبی تشتهی ان يرد الله عليك بصرك، دوست داری بینایت دوباره به دست بیاری؟ قال نعم، عرض کرد بر. قال له توضع، وضو بگیر، و اسبغ الوضو، و وضو کامل بگیر، ثم صلی رکعتین، دو رکعت نماز بخون، وقل إن ربك اللهم إني أسألك وأرغب إليك وتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد، اللهم صل على محمد، إني أتوجه بك إلى الله ربي وربك أن يرد علي بصري، توسل بحضرات، توسل به. فقال فما قام، هنوز پیامبر از مجلس بر نخواست، حتی رجع الاعمى، تا اینکه اون کور برگشت، و قدر الله رد الله علیه بصاره، خداوند بیناییش را به او برگردد. البته این روایت مال کسی است که بینا بوده و کور شده، یعنی کوری مادرزادی نیست، چون روایت بحث از برگردوندن، چیزی که بوده از بس رفته حالا باید برگرده، بحث از برگردوندن است. بعید نیست این اختصاص داره به کسی است که بعدن مبتلا به این مشکل میشه. این درمان اول بود. درمان دوم درمان حضرت یعقوب است. چیزی در قرآن وارد شده ولی هنوز در عمل تطبیق نشده، کسی این کار را نتوسته. کار داره البته، مطرح هم هست حتی در اروپا. در باره حضرت یعقوب خوب معلوم بود، به خاطر حزن و اندوه و گریه و امثال اینات بینایش از دست داد، کور شد. خیلی خوب، بعد می فرماید که به خاطر حزنش، آیه قرآن و بیضت عیناه من الحزن، به خاطر اندوه چشماش سفید شد. آب مروارید آورده، حالا آب سیاه البته هر دو آب شاید باشه، آب مروارید اینجا می فرماید. فبيضت عيناه من الحزن، بخاطر اندوه، علت آب حزن و اندوه است. خب سپس خداوند تبارک و تعالی بینایی او برگردوند، این مشکلش رو حل کرد. روش حل کردنش چی بود؟ روش حل کردنش انداختن پیراهن حضرت یوسف روی صورت اوست. این سبب این قرآن معرفی میکنه به عنوان علت بینایی، البته از زبان حضرت یوسف، فذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیر. حضرت یوسف میفرماید این پیراهنم را ببرید و بیندازید روی صورت پدرم، بینا میشه. ببینید این بحث علیت ها، چون پیراهنمو میندازی روی صورت پدرم بینا میشه، یعنی علت بیناییش، این علت بیناییش. خب فلما بالغ، ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. بشیر اون بشارت دهنده آمد و پیراهن را روی صورت حضرت یعقوب انداخت، بینا شد. ببینید از این آیه علیت و معلولیت استفاده بشه. چرا بینا شده؟ چون پیراهن حضرت یعقوب روی صورتش با این قید روی بدنش نه روی صورتش، روی صورتش انداختن بینا شده. این علت معلوله، چون این را انداختن. ببین حضرت یوسف این مسئله را از قبل میدونست، فرمود اینه ببرید بندازید روی صورت پدرم بینا میشه. از قبل این مسئله را میدونست، این علیت و معلولیت را میدونست که انداختن پیراهنش روی صورت پدرش سبب بینایش میشه. اینه میدونست، معلوم میشه این علیت هست، این سببیت هست. انداختن پیراهن عزیز، حالا خواه فرزند یا کسی دیگه، روی صورت کسی است که نابینا سبب بیناییش میشه. بدون تردید حضرت یوسف میفرماید ببرید بندازید رو صورتش، این سبب میشه که بینا بشه. امروز در غرب یه تحقیقی انجام دادن. ببین در این پیراهن چه چیزی وجود داره؟ پیراهن یا پارچه است. پارچه انداختن روی صورت کور بینا نمی کنه. یه چیزی در این پیراهنی که حضرت یوسف یه مدت ها پوشیده، این عرقش، بوی بدنش، عرقش و بوی بدنش، هر کسی یه بوی خاصی داره. این عرقش و بوی بدنش توی این پیراهن هست. امروزه در غرب روی این مسئله دارن کار میکنن. ما خیلی عقبیم. از عرق شخصی که محبوب است و دوستش داره یه قطره ای درست کرده میریزن تو چشم، دیدن خیلی موثر. حالا کور را هم بینا نکند ولی تأثیر خوبی داره، یه خورده نیاز به کار بیشتر داره. این استفاده از عرق و بوی بدن کسی است که محبوب است، فرزند است یا هر کی هست، این بریختنش توی چشم سبب بینایی میشه. یه تئوری اسلامی از قرآن مستفاده. البته ممکنه این مسئله تو تورات و تو انجیل هم بوده، ولی الان تو قرآن چه به این شکل به این وضوح مطرح است که یه علت برای بینایی یا درمان نابینایی هست. چیه خدا؟ بله. نه خب اینجا خود علت ذکر شده در قرآن. بفرمایید اگر خدا میخواست خب صرفا از عرشش میخواد و بینا میشه، ولی وسیله قرار داده، سبب قرار داده. ان الله بل یجری امور ابا الله یجری امور لا بی اسبابها، از راه سببش، از راه علتش. و این ذکر شده در قرآن، اگر این ذکر نمیشد
اضافه شده به خمیسی. بله 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 بله
بله حضرت یعقوب خودش این بدنش این کار رو نکرد، ولی پیراهن پسرش این کار رو کرد. پس چی خصوصیتی داره؟ خصوصیتش این است که این محبوب او بوده، به خاطر او کور شده، به خاطر پیراهنش و بشارتی که بهش دادن هم دوباره بیناییش برگشت. پس از این روایت، البته ممکنه یک قیودی در این قضیه دخل داره، مثلا یکی از قیودش این است که ممکنه یک کسی ادعا بکنه اگر علت نابینا شدنش همین شخص باشه، حضرت یوسف. ممکنه چیز دیگری هم دخل باره، خود با پیراهن باشه، صرفا یک قطره بریزی توی چشم این کار نمیکنه. حتما عرق و بویی که در پیراهن است، پیراهن هم خصوصیت داره، این هم احتمال داره. اون که معلوم نیست، غیر محبوبش باشه. اگر به دشمنش بدن، به فرعون بدن، کور. اگر به دشمنش بدن کور میشه که. اون که معلوم نیست. حالا این پیراهن خود یعقوب این کار رو نکرد. پیراهن خود یعقوبی که پیامبر است این کار رو نکرد. چرا پیراهن یوسف این کار رو کرد؟ این بله خب اون که مسلمه، ما کرد نمی کنیم این حرفا رو. ولی ما عقیدمون حتی اون معجزاتی که ما میبینیم اینا همش تابع علل و معلولات هست، ولی ما اینها رو نمیدونیم، ما اینها را نمیشناسیم، ولی همه چی تابع علل و معلولات هست. اینجا اگر معجزه بود خب چرا پیراهنش رو صورت پدرش انداخت؟ از همونجا میگه خدایا چشم پدرم را برگردون، تموم میشه. خب چرا پیراهن انداختن؟ این پیراهن انداختن یا مثلا داستان حلیم، به پیامبر خداوند حلیم داد که قدرت 40 مرد پیدا کرد. خب خدا خودش میتونه دیگه این کار را بود، چرا حلیم فرستاد؟ فرکت الحور العین و نمدرم فلان، اینا خودش مخد نشانه سببیت و مسببیت هم داره که این حلیم هم چیکاری میکنه، دلیل هم داریم. راجع به اینجا هم همینجوره، این که این آقا خودش پیامبره، میتونه دعا کنه و چشمش بینا بشه. حالا اولیاء الله این کار را میتونن بکنن، مثل از ابو ذر و امثال اینا، اصحاب همه این کار را میکردن، میتونن با یه دعا حل کنن قضیه. ولی این مسئله به این شکل بیان کردنش برای ماها که این علت اینه، این سبب اینه، این میشه روش کار کرد، میشه. حالا اینا که عرض میکنم که الان در اروپا اینا امتحان کردن، دیدم بسیار موثره. بله دیگه بحث نخ موثره، ولی خب ما هنوز نرفتیم دنبال این نوع.
بله حضرت از دور فهمید، نشون میده که مجموعه آیات
که را به هم میشنیم، مثلا این نشون ده خارج از اسباب و مصادیق عادی است، بلکه معجزه حالا درست علت هم حد موجوده، علت محلول اصلا محاله که. خب ولی مجموعه این آیات نشون میده که امر معجزه و من حسر
هست. مثلا پیراهن رو کی میتونه حس بکنه؟
خب اگر معجزه بخوایم بگیم، اگر معجزه بخوایم بگیم، خب خود پیراهن
حضرت یعقوب این کارو بکنه، چه اشکالی داره؟ بعضی وقتا خب مثلا اشرف از پدر خودشه، یعنی پدر پسر بودن دلیل نمیشه، حتی پیامبر اولوالعزم این پیامبر دیگر داریم، یک وقت پسر اولا هستش به پدر، دلیل که نمیشه که مثلا چرا
نه حضرت یوسف که اولا از حضرت یعقوب نبوده مسلمه. خب به هر حال تنها چیزی تفاوتی که داره این است که این محبوبشه. اگر میخوایم فرق بذاریم بین حضرت یعقوب و حضرت یوسف، نهایت فرقش این میشه، ولی نه حضرت یعقوب از حضرت یوسف کمتره، نه حضرت یوسف از حضرت یعقوب بالاتر است. و اینا خودش ببین با این دقت بیان میشه، اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی، این پیراهنم را ببرید روی صورت پدرم بیندازید، یا تدو بصیره، یعنی این کار سبب این یه سببیت ازش استفاده میشه. بله بله دیدم روحش هم هست. خب دیگه این خودش بیان سببه، ما این همون قبول میکنیم، میگیم که این بیان سبب است. شما اگر مشکل داری به کسی بگو کربلا برات دعا کن، این سبب مهم نیست. سبب ما دعا به عنوان درمان قبول داریم، ما دعا به عنوان درمان قبول داریم، ولی در این روایت دعا ذکر نشده، میکانیزم ذکر شده، یک کار مادی ذکر شده که با این که دسیله این کار مادی انسان بینا میشه. خلاصه حالا این خیلی مهم، خیلی چیزی مهم نیست، این تجربه باید ثابت کنه. اگر ما 1000 بار اینجا بشینیم بگیم پیراهن انداختن کور را بینا میکنه، ولی وقتی پیراهن را انداختیم کور را بینا نکرد، دیگه فایده ای نداره، چه از دلیلش، چه از دلالتش، چه از سندش بحث کنیم فایده نداره.
مادر خدمت شما وقتی نسبت به فرزندش دل تنگ میشه به سراغ پیراهنش میره، بوم شاداب میشه، یه اثر وضعی روشن.
پس اثر وضعی یقینا داره. بله. و اینی که مهم در اینجاست بحث بوی بدنش و دلیلش این آیه اینی اجدو ریح یوسف لولا انت فددون، من بوی یوسف را استشمام میکنم، چیزی که در این ویراهم بود همون بوی یوسف بود. اینی اجدو ریح یوسف لولا انت فددون، چیزی که در این پیراهن بود بوی یوسف بود، عطر بدن یوسف بوده. پدر و پسر ممکنه، حالا شما بفرمایید که در خصوص پدر و پسر این، یا کسی که مثلا پسرش یه مدتی غایب بوده، این مثلا ممکنه به محل به بله این اختصاص بده، نیاز به کار داره. بله؟ حالا پیامبر معجزه زیاد دارن، پیامبر ما معجزه زیاد دارن، ولی این در این آیه یه علت معلول ذکر شده، این علت معلول برای ماست. بله خود معلوم خوشحالی بود،
علت پوری را از بین برد، علتش که حزن بود، این پیراهن اومد حزن علو را برطرف کرد.
یعنی به قانون میگیریم که برطرف کردن حزن مثلا انسان کل را بینا کنه، ممکنه. البته خوشحالی مفرد شاید این کاره بود، خوشحالی مفرد شاید این کاره بود، حالا این نیاز به کار داره. سومین درمان توسل به آل پیامبر است. روایتی داریم که شیخ صدوق نقل میکنه با سندش از ابن عباس در داستان حضرت یوسف، یقول بله فرماید فی آخر، در آخر این روایت میفرماید الا علم که ظاهرا جبرائیل به یعقوب فرمود الا اعلمک دعاء یرد الله به بصرک، آیا به شما دعایی نیاموزم که بیناییت برگردد، و یرد علیک ابنیک دوتا فرزندت هم برگردوند. قال بلا عرض فرمود بله. قال فقل این را بگو ما قاله ابوک آدم، این همون دعایی است که پدرت آدم وقتی دعا کرد خداوند توبتش را قبول کرد، فتاب الله علیه. و ما قاله نوح، این همون دعایی که حضرت نوح خوند و کشتی روی کوه جودی مستقر شد و از غرق شدن نجات پیدا کرد و نجا من الغرق. و ما قاله ابوک ابراهیم، این همون دعایی که پدرت ابراهیم دعا کرد، حین القی فی النار، زمانی که او را در آتش انداختند، فجعلها الله علیه بردن و سلام، و خداوند این آتش را سرد قرار داد سلام. قال یعقوب فرمود و ما ذلک یا جبرائیل، این چه دعاییست؟ فقال قل اللهم انی اسألک بحق محمد، اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، أن تأتيني بيوسف وبنيامين جميعا، إنك برگردوني يوسف وبنيامين هردو، وترد علي عيني چشما وبنائم رو برگردوني. فقاله فما استتم يعقوب هذا الدعاء، نزين دعاء تمام نشده، حتى جاء البشير بشارت لهنده اومد، فألقى قميص يوسف على علیه فرتد بصیرا، پیراهن یوسف را روی صورتش انداخت و بینا شد. خیلی خوب. البته در یک تخته الان پیدا شده چند سالهای قبل از کشتی حضرت نوح که این دعا درش هست، این دعا در کشتی حضرت نوح بوده، عین همین دعاست. ولی این پنج تا اسم و توسل به این پنج تا اسم، اول میگه که خدایا من محتاجم به کمکت، کمکم کن، من به کمکت محتاجم، به این پنج نام قسمت میدم که من نجات بده. این الان این تخته توی موزه فرانسه هست، موجوده این دعا، خصوص این دعا در اون وجود دار. بله؟ قبلا موسکو میگه تلوور فرانسه. نوشتن هم تو کتاب ها نوشتن توی لغت فرانسه. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. کودکی که یکی از مقامات چشم رو به سمت بالای حلقه چشم
میره،
بله،
این حالا ظاهرا یه انحراف چشمیز به سمت بالاست. البته این میتونه معلول مغز باشه و یا قصوری که در مغز وجود داره. این داروهایی که مغز را ترمیم بکنه، هم از روغ بنفشه و عقل، شاید در این زمینه مؤثره. گاهی این مسئله به خاطر جلد به وجود میاد و این خیره شدن به یه طرف، رفتن چشم به یه طرف معلول این مسئله است و باید جنزدائی بشه به روش اسلامی است، روش روایی و اسلامی است. البته اگر مشکلی در خود چشم باشه، با ربست سرمه اسمد و داروی شافیه و امثال اینا درمان میشه.
علائم فشار چشم
چیزی؟ علائم فشار چشم احساس نبض و رگ زدن در چشم است و ممکنه قرمزی چشم هم نشانه باشه. بیشتر همون رگ زدن هست.
درمان ریه های عفونی،
بهترین درمانش داروی جامعه امام رضا با آب رازیانه است. این هم درمان سرفه، هم درمان مشکلات ریه، حتی آسم، برای آسم هم مفیده و مؤثره و میتونه بعد وقتا درمان باشه.
درمان بواسیست.
و اما راجع به وبا، در روایات ما بهترین درمان وبا سیب، وبا سیب معرفی میکنه. یکی سیب است، یکی سبیق سیب. البته در روایات و در قرآن مسئله پیاز هم مطرح است. فرماید که وارد هر شهری که بشید پیاز اون شهر را بخورید، فانه یدفع عنها انکم وباها، وبای اون شهر را از شما دور میکنه.